ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 9 مهر ماه. از هر جایی که همراه ما هستید و صدای ما رو میشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما تا یک ساعت آینده با بخشای متنوعی که همکارانم برای مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه میگوید ایران قراردادهای جدید نفتی برای ارائه به شرکت‌های تولیدکننده روسی تهیه و عرضه خواهد کرد. آقای نواک در حاشیه مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری در شهر سوچی روسیه سخن میگفت. به دیدارش با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اشاره کرد و گفت که در این ملاقات توافق شد که ظرف 2 ماه آینده قراردادهای جدیدی برای شرکت‌های نفتی روسی تهیه و عرضه شود. وزیر انرژی روسیه زمان ارائه این قراردادها را نیمه مهر تا نیمه آبان سال جاری اعلام کرد. وی در این حال تأیید کرد که 2 شرکت نفتی لوک اویل و زاروبوژنفت در حال بررسی این قراردادهای جدید هستند. علی اکبر صالحی رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین خارجه ایران میگوید در سال 90 محمود احمدی نژاد اعتقادی به مذاکره محرمانه با آمریکا نداشت. آقای صالحی که پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی از شبکه 5 سخن میگفت به اجازه آیت الله خامنه ای برای پیشبرد این مذاکرات اشاره کرد و گفت که وظیفه هماهنگی بین این مذاکرات و گفتگوهای هسته‌ای به عهده رئیس جمهوری وقت گذاشته شده بود. وزیر خارجه پیشین ایران در ادامه افزود که رئیس جمهوری آن زمان محمود احمدی نژاد اعتقادی به مذاکره با این صورت با آمریکا نداشت. او افزود که به من گفت اشتباه میکنید، اما جلوی ما را نگرفت و تشویق هم نکرد. بنابر دستور حکومت ترکیه 20 شبکه رادیو و تلویزیونی این کشور از جمله شبکه‌های اختصاصی برای پخش برنامه کودکان به اتهام تبلیغ به نفع تروریسم تعطیل شدند. حکم تعطیلی این شبکه‌های رادیو و تلویزیونی با استفاده از اختیارات حکومتی در وضعیت اضطراری صادر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که بیشتر شبکه‌های تعطیل شده یا در اختیار گروه‌های کرد بوده یا اداره آنها به دست اقلیت‌های دینی علویان در ترکیه بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار آن شده که وضعیت اضطراری در کشور بعد از کودتای 26 تیر ماه 3 ماه دیگر هم تمدید شود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید به رغم تهدید جمهوری اسلامی به خروج از مسابقات، بنا به تصمیم قطعی فیفا بازی ایران و کره جنوبی روز تاسوعا برگزار می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به ممنوعیت استفاده از شعائر مذهبی در بازی‌های ملی اعلام کرد که ایران جریمه را پرداخت خواهد کرد، اما مراسم مذهبی را نیز انجام خواهد داد. برگزاری بازی ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های فوتبال برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در روز تاسوعا با اعتراض برخی سایت‌های خبری مواجه شده که این اقدام را توهین به مراسم عزاداری محرم توصیف کردند. و شرکت فرانسوی پژو سیتروئن خبر داد که این شرکت در قالب یک برنامه تجاری بیش از 150 هزار خودرو را تا پایان سال جاری میلادی به ایران خواهد فروخت. پژو تا پیش از تحریم‌ها 458 هزار دستگاه به ایران خودرو فروخته است. به گزارش رویترز، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران این هفته در سفری به فرانسه از مرکز تحقیقات کمپانی پژو سیتروئن در نزدیکی پاریس دیدار و در مورد همکاری‌های تجاری مذاکره کرد. بنابر این گزارش، شرکت پژو سیتروئن بر اساس قراردادهای جدید قصد دارد در سال 2017 میلادی حدود 300 هزار خودروی دیگر به ایران صادر کند. شرکت خودروسازی پژو که پیش از تحریم‌ها بزرگترین فروشنده خودرو به ایران بود، از سال 2012 و با آغاز تحریم‌های بین‌المللی صادرات خود را به ایران تعلیق کرد. آزاده.
ممنونم از رضا جمالی بود و خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما را می‌شنوید. معاون صدر اعظم آلمان در آستانه سفرش به ایران گفته است قرار است درباره مسائل حقوق بشر و جنگ سوریه گفتگو شود.
شاید تهران بیش از مسکو علاقمند یا مایله که این جنگ از طریق نظامی حل بشه، انحصار قدرت در دست آقای اسد باقی بمونه.
در روز برگزاری مراسم خاکسپاری شیمون پرز، یک روزنامه اسرائیلی اعلام کرد و گفته بود که جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفته است.
مثلا اینجا که رئیس جمهور نمیتونه جلوی تصمیم نخست وزیر رو بگیره. در قوانین اسرائیل رئیس جمهور خیلی ضعیف‌تر هستش تا نخست وزیر.
و بازداشت همزمان 14 بهایی در شیراز و ادامه بازداشت‌ها و برخوردها با بهاییان در ایران.
این فشارها فقط بحث بازداشت نبوده. ما توی سمنان حدود 80 خانوار رو شاهد هستیم که سپاه به خاطر اینکه فشار آورده به شهروندان بهایی در اون منطقه، بزرگترین باغ سیبشون رو تخریب کرده.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. اجازه بدید آخرین خبرهای حلب رو بشنویم که درگیری‌ها همچنان در این شهر در سوریه به شدت ادامه داره. همکارم ایلیا جزائری از منطقه همراه ماست. ایلیا، گزارش‌ها گفته که تنها نیروگاه تصفیه آب شهر حلب هم بمباران شده. آخرین خبرها چه است؟
بله آزاده، در روزی که رو به پایان هست، روز جمعه، درگیری‌های شدیدی در شمال و مرکز حلب در جریان بود میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح. اما اینکه این درگیری‌ها چطور پیشرفت، روایت‌ها متفاوت است. دیدبان حقوق بشر سوریه و یک منبع نظامی در دولت سوریه به خبرگزاری‌ها گفتند که نیروهای دولتی تونستن مناطقی در شمال و غرب حلب رو، از منظور قسمت غربی مناطق تحت کنترل مخالفان رو، از مخالفان بازپس بگیرن. اما مخالفان این خبرها رو تکذیب میکنن. مسئله‌ای که مورد اختلاف هست محله سلیمان الحلبی هست. سلیمان الحلبی شاهد درگیری‌های شدید بوده. دولت سوریه میگه این منطقه رو تونسته به کنترل خودش در بیاره، اما مخالفان میگن برای ساعاتی این منطقه به کنترل نیروهای دولتی در اومد، اما بعد از درگیری‌های شدید با دیگر نیروهای دولتی از این منطقه عقب نشینی کردن. در این منطقه یک نیروگاه تصفیه آب هست، تصفیه نیروگاه سلیمان الحلبی که تنها و بزرگترین نیروگاه تصفیه آب در شهر هست، به شدت آسیب دیده این منطقه. مخالفان میگن این نیروگاه توسط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شده، اما نیروهای دولتی میگن بعد از اینکه تونستن این نیروگاه رو به کنترل خودشون در بیارن، مخالفان بودن که حمله کردن. دو طرف تلفاتی داشتن. نیروهای دولتی میگن که 15 نفرشون کشته شدن. گروه فتح شام که قبلا النصره نامیده میشده گفته که 8 تن از شبه نظامیانش کشته شدن. غیر از اون در هندرات اطراف اردوگاه هندرات که روز گذشته به کنترل نیروهای دولتی در اومد هم شاهد درگیری بودیم و اخبار در مورد پیشروی نیروهای دولتی در این منطقه هم زد و نخیز است.
اما این درگیری ها باعث شکلی آمار تازه‌ای شده. آخرین آمار از تلفات درگیری ها در حلب چه هست ایلیا؟
سازمان بهداشت جهانی آخرین آماری که تونسته به دست بیاره را اعلام کرده. 338 نفر کشته شدن از یک هفته گذشته که حملات نیروهای دولتی با پشتیبانی سوریه به مناطق شرق حلب آغاز شد. در این میان 106 نفر کودک هستند. 846 نفر هم زخمی شدند که 261 نفر از اونها کودک هستند. زخمی ها بعضی از اونها وضعیتشون وخیم هست. برای همین سازمان بهداشت جهانی گفته که سه خواسته داره که توقف درگیری ها، دو امتناع دو طرف از هدف قرار دادن مراکز بهداشتی، سه خارج کردن بیماران و زخمی ها از شهر.
در جنگ با گروه خلافت اسلامی ترکیه در مورد مشارکت کردها در عملیات آزادسازی رقه هشدار داده. به چه دلیل هشدار داده در این زمینه؟
خبرگزاری‌های مختلف هم در داخل ترکیه هم خبرگزاری‌های بین‌المللی، از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول بلندپایه در دولت ترکیه که نامی ازش برده نشده، گفته که اگر کردها در جنگ عرقه شرکت کنند، این میتونه بعد باعث یک جنگ نژادی بشه. عرقه شهری هست عربی به گفته این مسئول کرد، ببخشید به گفته این مسئول در دولت ترکیه حدود 1 میلیون عرب درش ساکن هستن و ورود کردها به این شهر میتونه باعث اختلافهایی بشه که به مرور در منطقه توسعه پیدا میکنه و مرزهای سوریه با ترکیه رو ناآروم میکنه. در حقیقت به گفته گفته این مسئول در دولت ترکیه، جنگ عرب‌ها و کردها ممکنه شکل بگیره.
ممنونم از سویلی جزیری، همکار من از منطقه، همراه ما بود. در مورد آخرین خبرهای مرتبط با درگیری‌ها در حلب شنیدید. اما در یک سالگی آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، مسکو گفته تنها هدفش مبارزه علیه تروریسم است. کشورهای غربی مسکو رو متهم می‌کنند که مخالفان میانه روی بشار اسد هدف اصلی بمباران‌های روسیه در سوریه هستند و هزاران نفر هم در اثر این حملات کشته شدند. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه تأکید کرده عملیات نظامی در حلب ادامه خواهد یافت. جمعه در اولین سالگرد آغاز عملیات نظامی این کشور در سوریه، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت هدف مسکو در سوریه روشن است: مبارزه با تروریسم بین المللی. و افزود اگر کشورهای غربی مظنونند که اعضای اپوزیسیون در این حملات کشته می شوند، باید با جداسازی معارضان از تروریست ها جایگاهشان را برای ما مشخص کنند. و اضافه کرد همکاری روسیه و آمریکا می تواند نتایج باور نکردنی در سوریه داشته باشد، در حالی که قطع این همکاری هدیه به تروریست هاست. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، برغم هشدار واشنگتن به قطع همکاری با مسکو در سوریه در صورت عدم توقف فوری حملات در حلب، تماس‌های دو جانبه ادامه دارد. در دو روز گذشته وزیران خارجه آمریکا و روسیه دو بار تلفنی گفتگو کردند، اما پنجشنبه جان کری اعلام کرد در آستانه تعلیق مذاکرات قرار گرفته ایم. و همان روز آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت در حال بررسی گزینه‌های جدید درباره سوریه هستیم، اما او توضیح مشخصی درباره جزئیات این طرح جایگزین نداد. دمیتری ترینین، تحلیلگر سیاسی، ادامه همکاری روسیه و آمریکا در سوریه را بعید می‌داند.
در تمام سطوح حکومتی در روسیه شاهد تمایل برای تقابل با غرب هستیم و بعید نیست تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن همچنان شدت یابد. باید همکاری دو کشور پیرامون سوریه را به فراموشی بسپاریم. با جنگ لفظی چند روز گذشته دور این همکاری خط کشیده شد، اما با این تهدید روبرو هستیم که مناسبات ما از صفر گذشته علامت منفی پیدا کند و در سوریه وارد جنگ نیابتی شویم. از رویکرد دیپلمات‌ها و نظامیان روس پیداست که کرملین این استراتژی را منتفی نمی‌داند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جمعه در جمع‌بندی نتایج عملیات نظامی یک ساله روسیه در سوریه گفت نه حکومت اسلامی و نه القاعده نتوانستند دمشق را تصرف کنند. این دستاورد نظامیان روس در حمایت از حکومت قانونی سوریه است. او در ادامه گفت رئیس جمهور روسیه هیچگاه نگفته عملیات نظامی در سوریه چارچوب زمانی مشخصی خواهد داشت. این در حالی است که چند روز پیش میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، گفت انتظار این بود که حضور نظامی ما در سوریه تنها چند ماه به درازا بکشد، اما در این مرحله پایانی برای این عملیات دیده نمی شود. ویچسلاف نزیمцев، تحلیلگر سیاسی، میگوید به درازا کشیدن بحران سوریه به نفع روسیه است.
Собственно, сейчас вот позиционная ситуация, которая складывается в по-моему
هرچه بیشتر این بحران طول بکشد به نفع کرملین است، زیرا از انزوای بین‌المللی روسیه جلوگیری می‌کند. برای چه پوتین وارد بحرانی شد که تهدیدهای آن فراوان است اما دستاوردهای مثبتش اصلا مشخص نیست؟ به آن دلیل که برای کرملین جنگ سوریه جنگ بر سر اوکراین است. وقتی که کرملین در بحران اوکراین به بن‌بست خورد، تصمیم گرفت با غرب وارد بازی شود که در مقابل آن مناقشه اوکراین رنگ باخت و روسیه به تصمیم گیرنده کلیدی عرصه بین‌المللی تبدیل شد. بمباران سوریه تنها زمانی پایان خواهد یافت که غرب بفهمد باید با پوتین نه درباره سوریه که درباره اوکراین و لغو تحریم‌ها مذاکره کند. اما به نظر نمی‌رسد کشورهای غربی به چنین درکی رسیده باشند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، طی یک سال گذشته بیش از 9000 نفر که یک سوم آنها غیر نظامی بودند قربانی حملات هوایی روسیه شدند. مسکو این گزارش را باور نکردنی خواند. اما سازمان جهانی بهداشت نیز میگوید تنها در چند هفته گذشته در شرق حلب بیش از 300 نفر از جمله 106 کودک کشته شدند. ریک برنان، مدیر بخش موقعیت‌های اضطراری این سازمان، جمعه به خبرنگاران در ژنو گفت رئیس نیروی پزشک و مسکو برای توقف فوری بمباران‌ها به منظور خروج مجروحان و کمک رسانی تکنون نتیجه نداشته. همچنین استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، در تندترین الفاظ شورای امنیت را به دلیل نتوانی در مقابله با ادامه کشتار در حلب به باد انتقاد گرفت. در روزهای گذشته فرانسه اعلام کرده بود به زودی قطعنامه برای آتش بس در حلب به شورای امنیت میفرستد و اگر کشوری با این قطعنامه مخالفت کند ممکن است به مشارکت در جنایات جنگی متهم شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
باز هم از سوریه بشنویم. این بار در سخنان زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، که در آستانه سفرش به ایران در یک گفتگوی بلند با مجله شپیگل با اشاره به تحکیم روابط و بازسازی مناسبات اقتصادی بین ایران و آلمان گفته، در سفرش به تهران در نظر داره در مورد مسائل مورد اختلاف از جمله درباره جنگ سوریه با مقام‌های ایران گفتگو کنه. از همکارم شهرام میریان بشنویم.
زیگمار گابریل، معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دیدار پیش رو از تهران را به علایق آلمان و اروپا مرتبط دانسته و گفته ابتدا باید درباره مناسبات اقتصادی با مقام‌های ایرانی گفتگو کرد و سپس بر مسائلی از جمله حقوق بشر، خلع سلاح و دیگر موضوعها دست گذاشت. زیرا به گفته گابریل تجربه نشان داده پیوندهای اقتصادی می‌تواند درهای سیاسی را نیز بگشاید. و سپس از وضع حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت حقوق انسانی در این کشور به نحو ناپسندی لگدمال می شود و به عنوان مثال از اعدام افراد زیر 18 سال یاد کرد و افسود از شرکت‌های آلمانی که در ایران فعالند خواسته در داد و ستدشان به میثاق جهانی حقوق بشر هم توجه کنند. وی سپس به جنگ داخلی در سوریه اشاره کرد و گفت هر جریانی که نقشی در ایجاد اوضاعی که 5 سال است بر سوریه حاکم است داشته باشد باید از کرده خود شرم کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است نباید انتظار داشت که گفتگوی معاون صدر اعظم آلمان درباره مسئله سوریه در تهران به نتیجه مطلوبی دست یابد.
آقای گابریل با توجه به وضعیتی که آلمان داره، نوع مناسباتش با منطقه، اینی که به هر صورت درگیر در بحرانی که در منطقه جریان داره، جمله جنگ سوریه، چه به لحاظ شمار بالای پناهجوهایی که پذیرفته، چه به لحاظ تضمین‌ها و مسئولیت‌هایی که در قبال امنیت اسرائیل داره و مسائل اقتصادی که باید به اون منطقه داشته باشه، به همه این دلایل این اصرار داره که در تهران راجع به مسئله سوریه هم صحبت بکنن به عنوان یکی از کشورهایی که درگیر اصلی در این جنگ سوریه است. منتها به نظر میاد که آقای گابریل در تهران دشوارتر از مسکو خواهد بود مذاکراتش، اونم به این اعتبار که شاید تهران بیش از مسکو علاقمند یا مایل که این جنگ از طریق نظامی حل بشه، انحصار قدرت در دست آقای اسد باقی بمونه و اوضاع به همون وضعیت قبل از سال 2011 برگرده. یعنی ایران وضعیتش طوری، توجه به اینکه همه تخم مرغاش رو در سبد آقای اسد گذاشته و اصولا با نیروهای دیگه در سوریه تعامل نداره برخلاف روسیه، بیش از پیش مایله که این جنگی که الان جریان داره، به خصوص قبل از رفتن آقای اوباما از کاخ سفید و به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور دیگه که معلوم نیست، شاید سیاست تهاجمی تری در سوریه در پیش بگیره، تا قبل از این ماجرا مسئله رو به لحاظ نظامی به جایی رسونده باشن که پایه‌های حکومت آقای اسد بیش از پیش تحکیم شده باشه و هیچ امتیازی لازم نباشن به مخالفا بدن. از این جهت به نظر نمیاد که آقای گابریل در وضعیت فعلی در تهران آنچنان مذاکراتش در مورد سوریه به نتیجه مثبتی بیانجامه.
زیگمار گابریل در ادامه گفتگوی خود با اشپیگل آنلاین همچنین یادآور شد قرار نیست جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقشی که در سوریه دارد مورد تحریم قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خانم نرگس محمدی، از خداوند متعال خواهان صبر اجر کامل هستم برای شما. باور کنید که شما تنها نیستی.
آقای روحانی، آیا درست است هر کالای خوب مثل هواپیماهای ایرباس و بوئینگ را از غرب توقع داشته باشی، بعد رابطه سیاسیت علیه آمریکا و غرب و تقویت روسیه و چین باشد؟ بهتر نیست به همان توپولوف و جنس‌های بنجل قاچاقی که توسط برادران از چین می‌آید اکتفا کنید؟
از مسئولین جمهوری اسلامی خواهش می کنم
اینقدر چنگ و دندان به مردم نشان ندهند و این زن قهرمان نرگس محمدی را فوراً آزاد کنند که به خانوادش برگرده.
میخواستم بگم آقایون چرا توهین با آقای خامنه‌ای میکنید؟ چرا توهین به این مرد خدا میکنید؟ با خدا قسم من 10 سال تو خونه افتادم، به نان شبم معتادم، ولی وقتی که میبینم توهین به این مرد خدا میکنید ناراحت میشم.
سؤالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، از اعدام و غیره، نتیجه چه بوده؟ آیا مثبت بوده یا منفی؟ بیاین تجدید نظر کنیم، 5 سال آزمایش کنیم، اگر نتیجهش مثبت بود خب ادامهش بدیم، اگر منفی بود باز برگردیم به خانه اول.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح روز جمعه همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری شیمون پرز، رئیس جمهور پیشین اسرائیل، یک روزنامه اسرائیلی با انتشار یادداشتی خبر داد که 2 سال پیش آقای پرز به یکی از خبرنگاران این روزنامه گفته او جلوی حمله اسرائیل به ایران رو گرفته. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
اگر دخالت شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق تازه متوفا شده اسرائیل نبود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع این کشور سایت‌های هسته‌ای و مناطق نظامی ایران را بمباران کرده بودند. این خبری است که روزنامه جروزالم پست صبح روز جمعه و همزمان با برگزاری مراسم تدفین آقای پرز با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان منتشر کرد. استیو لیند، خبرنگار روزنامه جروزالم پست، در یادداشتی میگوید که در تابستان 2 سال پیش او همراه با سردبیر روزنامه به دیدار آقای پرز می‌رود و در این دیدار از او می‌پرسد که بزرگترین دستاورد دوران ریاست جمهوری‌اش چیست. آقای پرز نیز در جواب میگوید بزرگترین دستاوردش آن است که شخصاً جلوی نتانیاهو را گرفته است تا به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله نکند. این اتفاق حدود 5 سال پیش افتاده است. آقای پرز جزئیات بیشتری از طرح و برنامه بنیامین نتانیاهو ارائه نداده. با این حال میگوید که او آماده بوده که نخستین حمله را علیه ایران ترتیب دهد. شیمون پرز میگوید در دیداری با نتانیاهو به او درباره تبعات فاجعه بار این کار هشدار داده است. در انتهای این مکالمه خبرنگار جروزالم پست از شیمون پرز میپرسد که آیا میتواند این جملات را منتشر کند که آقای پرز با لبخند میگوید پس از مرگش می تواند اینها را منتشر کند. تنش ها و صحبت ها در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و پیش نرفتن مذاکرات هسته ای ایران به اوج خود رسید. از ترور دانشمندان هسته ای ایرانی گرفته تا جنگ سایبری و ویروس استاکسنت که تأسیسات هسته ای ایران را هدف قرار گرفت. 2 موردی که به ادعای مقام های ایرانی و برخی رسانه های جهانی به دست اسرائیل و سرویس موساد انجام شده بود. اسرائیل معتقد بود که ایران فریبکار، دروغگو و غیرقابل اعتماد است و ایران هم از زمان پیروزی انقلاب اسلامیش و زبان رهبرانش معتقد بود که اسرائیل دشمن و قده سرطانی است و باید از میان برود. میر جاودانفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی اسرائیلی، از دلایل تصمیم آقایان نتانیاهو و ایهود باراک برای حمله به ایران میگوید.
بعد از کشف سایت مخفی فردو نزدیک به شهر قم و بعد از اینکه پیغام‌های زیادی در مطبوعات ایران شنیده می‌شد که ایران در مذاکرات به خصوص در مورد مسئله غنی‌سازی کوتاه نخواهد آمد، در اسرائیل بین گروه‌های راستگرا به خصوص دیدگاهشون تبدیل به این شده بود که تنها راه حل برای برنامه اتمی ایران حمله نظامی هستش. چرا؟ چون یکی از دلایلی که به نظر میاد که اونها رو متقاعد کرده بودیم بود که در عین حال دولت ایران نه فقط سایت نتنز رو مخفی داشت می ساخت، بعدن یه سایت دیگه فردو هم مخفیانه داشت ساخته می شد. پس بر اساس این نمی شه به دولت ایران اعتقاد کرد در مذاکرات. و از این به بعد ما دیدیم که در اسرائیل کسایی که تهدید نظامی رو افزایش دادن که اسرائیل به هر گزینه‌ای احتمال داره متوسل خواهد شد، افزایش پیدا کرد که بعد فهمیدیم که آقای نتانیاهو و آقای باراک برنامه‌ای داشتن برای تدارکات برای حمله به ایران.
تقریبا یک سال بعد از انجام گفتگوی کوتاه میان خبرنگار روزنامه جروزالم پست و شیمون پرز در جریان یک کنفرانس امنیتی که در آن رئیس سابق موساد و رئیس سابق نیروهای دفاعی اسرائیل حضور داشتند، روشن می شود که آقای نتانیاهو دستور حمله نظامی به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران را صادر کرده است، اما رؤسای ارتش اسرائیل با این استدلال که این دستور غیر قانونی است از آن سرپیچی کردند. و حال روزنامه جروزالم پست به نقل از شیمون پرز برنده جایزه صلح نوبل که جمعه صبح به عنوان مردی صلح طلب به خاک سپرده شد، می نویسد که این رئیس جمهوری اسرائیل بوده که مقابل این حمله را گرفته است. میر جاودانفر، تحلیلگر و روزنامه نگار، معتقد است که رئیس جمهور در اسرائیل توان آن را ندارد تا مقابل تصمیمات و اقدامات نخست وزیر بایستد.
مثلا اینجاست که رئیس جمهور نمیتونه جلوی تصمیم نخست وزیر رو بگیره. در قوانین اسرائیل رئیس جمهور خیلی ضعیف‌تر هستش تا نخست وزیر. ولی به نظر من کاری که شاید آقای پرز کرده بود این بودش که اعضای دیگر کابینه امنیتی اسرائیل رو متقاعد کرده بود که متوسل شدن به گزینه نظامی برای جلو گرفتن برنامه اتمی ایران میتونه تصمیم اشتباهی باشه. و همونطور هم که دیدیم تنها دلیلی که رئیس ارتش اسرائیل فرمان آقای نتانیاهو رو گوش نکرد، اطاعت نکرد برای حمله به ایران، این بود که آقای نتانیاهو اجازه کابینه امنیتی اسرائیل رو نگرفته بود. اینکه آقای نتانیاهو از کابینه امنیتی قایم کرده بود این تصمیم رو و بنابراین باعث شد که ارتش تصمیم حمله به ایران رو قبول نکنه چون این تصمیم آقای نتانیاهو غیر قانونی بود، نشون میده که شاید آقای پرز در متقاعد کردن اعضای دیگر کابینه امنیتی موفق شده بود و آقای نتانیاهو این رو میدونسته، پس بنابراین بدون اجازه کابینه امنیتی دستور حمله رو داده بوده به ارتش.
شیمون پرز که خود معمار برنامه هسته‌ای اسرائیل است، روز چهارشنبه 7 مهر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. در مراسم تدفین آقای پرز، رهبران بسیاری از جمله باراک اوباما و بیل کلینتون، رؤسای جمهوری فعلی و سابق آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و پرنس چارلز از بریتانیا حاضر بودند. بنیامین نتانیاهو نیز در این مراسم سخنرانی کرد و پرز را رقیب خود معرفی کرد که در نهایت بدل به دوست او شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز در این مراسم حاضر بود و پس از سالیان در ملاقاتی رو در رو با نتانیاهو دست داد. جای بسیاری از رهبران جهان عرب در این مراسم تدفین خالی بود و رد بالاترین مقام جهان عرب در این مراسم وزیر خارجه مصر بود.
گزارش سمیرا قرایی شنیدید در مورد برگزاری مراسم خاکسپاری شیمون پرس، رئیس جمهوری سابق اسرائیل، و اینکه یک روزنامه اسرائیلی اعلام کرده که 2 سال پیش آقای پرس به یک خبرنگار این روزنامه گفته او جلوی حمله اسرائیل به ایران رو گرفته.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. مسکو با استقبال از توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت اعلام کرد تولید خودش رو کاهش نخواهد داد. روسیه در ماه‌های اخیر به بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ این کشور رسیده. بعد از صعود قابل توجه بهای جهانی نفت در پی اعلام توافق اعضای اوپک، جمعه قیمت نفت در بازار جهانی دوباره کاهش پیدا کرد. از آنا ریسکای بشنویم.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، از انعطاف پذیری کشورش برای همکاری با اوپک به منظور مدیریت بازار جهانی نفت خبر داد و گفت در یکی دو ماه باقی مانده تا اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت، رایزنی های فعال برای بررسی پیشنهادهای این سازمان ادامه خواهد داشت. اعضای اوپک چهارشنبه گذشته در نشست مشورتی در الجزایر درباره کاهش 700 الی 750 هزار بشکه سقف تولید روزانه کشورهای عضو به توافق رسیدند و اعلام کردند به زودی پیشنهاد کاهش تولید نفت را به روسیه و سایر تولید کنندگان غیر عضو اوپک ارائه می‌کنند. اما الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، پنجشنبه به سوال خبرنگاران درباره واکنش روسیه به پیشنهاد کاهش تولید گفت:
چه بود زاویست
макроекономической ситуации и от планов компании, но мы ориентируемся на
همه چیز به شرایط کلان اقتصادی و برنامه شرکت‌های داخلی نفتی بستگی خواهد داشت. اما هدف ما تثبیت تولید در سطح کنونی است و تا کنون در این باره مذاکره می‌کردیم. به هر حال اعضای اوپک هنوز به توافق نهایی نرسیدند و منتظریم ببینیم مکانیزم ها برای دستیابی به سقف تعیین شده تولید نفت این سازمان چه خواهد
بود.
جمعه وقیف الکپیرف مدیر کل لوکویل بزرگترین تولید کننده خصوصی نفت در روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت چنانچه دولت برای همراهی با اوپک تصمیم گیری کند لوکویل از این تصمیم پیروی خواهد کرد و انتظار دارد سایر تولید کنندگان نیز همین روی کرد رو پیش بگیرند. وی در این حال تأکید کرد بحث درباره تثبیت تولید است و نه کاهش تولید. روسیه ماه گذشته با تولید روزانه بیش از 11 میلیون بشکه نفت در روز به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل شد. بر پایه گزارش ها عربستان روزانه 10 میلیون و 600 هزار بشکه نفت تولید می کند و به تازگی مسئولان نفتی ایران اعلام کردند تولید نفت این کشور از 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز گذشت. تولید روزانه اوپک کمی بیش از 33 میلیون و 300 هزار بشکه است که در آخرین نشست مشورتی این سازمان توافق شد. این میزان تا سقف 32 میلیون و 500 هزار الی 33 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. با این حال این موضوع که کشورهای عضو چه سهمی از این میزان خواهند داشت تصمیمی است که باید در نشست رسمی در اواخر ماه نوامبر اتخاذ شود. در میان نگرانی ها از عدم دستیابی به توافق نهایی باهای نفت در بازار جهانی پس از افزایش 6 درصدی در روز پنجشنبه سیر نزولی را از سر گرفت. جمعه هفته صبح وقت گرینویچ قیمت نفت وست تگزاس با 55 سنت کاهش اندکی بیش از 47 دلار فروخته شد و قیمت نفت خام برند نسبت به روز قبل 63 سنت ارزان شد و به زیر 49 دلار رسید. سرگی الکساشنکا کارشناس اقتصادی میگوید روسیه و بازار جهانی بدبینند که ایران و عربستان در طولانی مدت حاضر به همکاری نخواهند بود.
نوسانات قیمت در محدوده بشکه 45 دلار با اعتراضهای جدی تولید کنندگان همراه نیست و به نظر نمی رسد در این شرایط بازیکنان این بازار حاضر به از دست دادن امتیازهای خود باشند. به خصوص که رقابت ها میان ایران و عربستان فراتر از اختلاف بر سر روی کردشان در بازار نفت است و با ادامه بحث درباره سهمیه بندی احتمال می رود تنش ها میان دو کشور افزایش یابد. آخرین تصمیم اوپک مهم بوده، اما پیشبینی من این است که در بحث درباره مسائل فنی توافق اخیر به ثمر نخواهد نشست.
پنجشنبه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در ارتباط تلفنی با بخش خبری شبکه یک سیما تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید را تاریخی توصیف کرد و گفت تلاش خواهیم کرد که سهم ایران را با توجه به سهمیه این کشور در دوره پیش از تحریم تثبیت کنیم. به گزارش خبرگزاری های ایرانی چنانچه ایران بتواند سهم 13 درصدی از تولید نفت اوپک را بازپس گیرد میتواند تا سقف 4 میلیون و 100 هزار بشکه نفت در روز افزایش تولید داشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه بشنویم از فدراسیون جهانی شطرنج که تصمیم گرفته مسابقات قهرمانی شطرنج زنان در سال 2017 میلادی رو در ایران برگزار کنه. اما 4 ماه مونده تا آغاز این مسابقات یک چالش عمده مطرح شده: مخالفت با حجاب اجباری. از رویا کریمی مجد بشنویم.
نازی پاکیتزه قهرمان شطرنج زنان آمریکا در توییتی به مقاله‌ای در مورد کمپین آزادی‌های یواشکی که مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا آن را راه‌اندازی کرده اشاره کرده و نوشته است که تن دادن به حجاب حمایت از سرکوب زنان در ایران است. کمپین آزادی یواشکی از زنان غربی که به ایران می‌روند درخواست کرده که در همبستگی با کمپین حجاب نداشته باشند. مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی می‌گوید این اولین بار نیست که مسافران تهران به پوشش حجاب اجباری واکنش نشان می‌دهند.
اونجایی که من حضور ذهن دارم
دو تن از زنان سیاستمدار نمایندگان پارلمان هم پیش از این سفر رو تحریم کردن و گفتن که شایسته نیست که زنان رو جمهوری اسلامی وادار میکنه که حجاب بر سر بکنن، دو تن از نمایندگان زن نروژ. و خب پیشتر هم شاهد بودیم که مهمانداران فرانسوی هم اعتراض کردن و کمپانی خودشون از ایر فرانس خواسته بودن که اونها رو حمایت بکنه تا جمهوری اسلامی وادارشون نکنه به محض ورود به خاک ایران حجاب بر سر بکنن. ولی به گمان من اولین بار هست که یک قهرمانی که دعوت میشه در یک مسابقه که در ایران برگزار میشه شرکت بکنه، علنا موضوع حجاب رو در شبکه‌های اجتماعی پررنگ میکنه و اعتراض میکنه که چرا ازشون حمایت نمیشه که جمهوری اسلامی اونها رو وادار نکنه به تن دادن به حجاب اجباری.
با این همه سوزان پولگار، استاد بزرگ آمریکایی شطرنج، در دفاع از فدراسیون جهانی به نشریه تلگراف گفته است که زنان در هر حال باید به تفاوت‌های فرهنگی احترام بگذارند. سود ایراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، معتقد است چالش حقوق زنان چالش جدیدی نیست.
بحث نسبیت فرهنگی و در واقع توجیه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف به بهانه فرهنگ اون کشور و بومی سازی کردن اون حقوق بشر دیگه از سطح سیاستمداران و مجامع حقوق بشری، چه سازمان‌های مدافع حقوق بشر باشن چه مدافعان حقوق بشر به سطح فردی باشن، داره وارد بحث روزمره شهروندان میشه. این که الان یک ورزشکار خودش تصمیم داره میگیره که به خاطر اینکه نمیخواد قانون یک کشور رو رعایت بکنه، قانونی که به نظرش قانون ناقض حقوق بشره، قانونی که اصلا ربطی به فرهنگ اون کشور نداره، و به خاطر این مخالفتش بهای این رو هم میخواد بپردازه که وارد اون مسابقات نشه، نشون میده که چطور بالاخره حقوق بشر داره وارد بحثای شهروندان عادی هم میشه.
نازی پاکیتزه، قهرمان بازی‌های شطرنج زنان آمریکا در سال 2016، درباره امنیت زنان در جمهوری اسلامی به نشریه تلگراف گفته است که برگزاری این مسابقات در ایران که در آن زنان مجبور می‌شوند حجاب داشته باشند کاملا غیر قابل قبول است. او گفته است که به تفاوت‌های فرهنگی احترام می‌گذارد، اما عدم اجرای آنها می‌تواند باعث زندانی شدن او شود و به گفته او در ایران حقوق زنان به طور کلی به شدت محدود می‌شود. اما یا تحریم مسابقات شطرنج زنان به دلیل اجبار به پوشیدن حجاب می تواند منجر به تصمیم گیری های متفاوتی از سوی مسئولان ایرانی شود؟ مسیح علی نژاد پاسخ می دهد.
من فکر می کنم که جمهوری اسلامی به هر حال ثابت کرده که از برخی فشارهای بین المللی نگران هست. تا زمانی که اعتراضی صورت نگیره، خب طبیعیه که جمهوری اسلامی به همون اجبار پافشاری میکنه، و خب این یک قانون واقعا ظالمانه است که نه فقط زنان مسلمان بلکه تمام زنان غیر مسلمانی که در ایران زندگی میکنن، تمام زنانی که به ایران سفر میکنن باید هم شکل و هم عقیده با جمهوری اسلامی لباس بپوشن. و خب وقتی که چهرهای شناخته شده اعتراض بکنن، من امیدوارم که جمهوری اسلامی به خاطر فشارهایی که ممکنه بهش وارد بشه حداقل یک گام عقب بگذاره، و خب این میشه گام اول زنان برای دستیابی به مطالبات و حقوق برابر در زمینه‌های مختلف.
ناجل شورت، یک شطرنج باز سرشناس بریتانیایی، نیز به نشریه تلگراف گفته است که اگر افراد از فرهنگ‌های مختلف شامل بیخدایان و مسیحیان به ایران می‌روند، چرا زنان باید نماد اسلامی را بر سر کنند؟ سودراد میگوید که حالا مطالبه حقوق زنان مسئله جهانی شده است.
مطالبه حقوق برابر جنسیتی یک موضوع جهانیه. اینکه در داخل ایران چه اتفاقی داره میفته و به بهانه موضوع فرهنگ یا موضوع دین یا شریعت حقوق بشر عده‌ای از شهروندان اون کشور که حالا اینجا زنان هستن داره نقض میشه، تأثیر مستقیمی داره بر اونچه که خارج از ایران داره اتفاق میفته. اینکه این خانم نمیخوان وارد ایران بشن به خاطر اینکه نمیخوان تن به حجاب اجباری بدن، طبیعتاً یک دلگرمیه برای تمام اون افرادی که سالهاست دارن اعتراض میکنن به حجاب اجباری، چه مخالف حجاب باشن چه موافق حجاب باشن، به هر حال نمیخوان به عنوان اجبار حجاب رو بپذیرن و این رو قانون فراگیر کشورشون نمیخواد که باشه. طبیعتا این غیر از اینکه دلگرمی باشه، نشون میده که چطور صداهایی که شنیده شد یا شنیده نشد، صداهایی که فقط در فضای اینترنت شاید گاهی شنیده میشد و ایرادهایی بهش گرفته میشد، داره بلندتر و بلندتر میشه و چطوری جامعه جهانی داره دست به دست هم میده که جنبش زنان یک بار دیگه قوی بشه تا بتونن به مطالباتشون برسن.
وزارت ورزش و جوانان با میزبانی ایران در مسابقات جهانی زنان در سال 2017 موافقت کرده و تنها بحث باقی مانده در ایران هزینه میزبانی رقابت‌هاست که حدود 2 میلیارد تومان برآورد شده است.
4 ماه مونده تا آغاز مسابقات قهرمانی شطرنج زنان در ایران، چالش مخالفت با حجاب اجباری مطرح شده. رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در مورد اینکه فدراسیون جهانی شطرنج این تصمیم رو گرفته که در ایران این مسابقات برگزار بشه، در این حال برخی از شطرنج بازهای زن گفتند که با مسئله حجاب مشکل دارند. شما چه فکر میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما در ادامه بشنویم از منابع خبری که گفتن جامعه بهایی در ایران از بازداشت همزمان 14 بهایی در شامگاه چهارشنبه 7 مهر ماه در شیراز خبر داده. خبرگزاری بهایی نیوز گزارش داده این 14 شهروند بهایی بعد از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، یک منبع مطلع گفت که ماموران امنیتی به رغم اینکه اجازه قانونی ورود به خانه این 14 بهایی را نداشتند، آنها را در منازل خود بازداشت کردند. شمیم اخلاقی، صحبا فرحبخش، صحبا مصلحی، اهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، فرقا کاویانی و مریم اسلامی از جمله کسانی هستند که بازداشت شدند. سروش ایقانی، مرجان و مژگاه غلامپور، فرید و فرزاد شادمان و پریسا روحی زادگان نیز از دیگر بازداشت شدگان هستند. سایت بهایی نیوز همچنین گزارش داد که مغازه 4 بهایی در پاساژ لوازم یدکی ماشین کرج به دست ماموران اداره اماکن عمومی پلمب شده است. مرتضی اسماعیلی پور، سردبیر سایت بهایی نیوز، اشاره می‌کند که این بازداشت‌ها آخرین دور از برخوردها با بهاییان بوده است.
بازداشت‌های دسته جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدند. بازداشت‌های کوتاه‌مدت 11 نفر بودند. برگزاری دادگاه هم تا کنون دست کم 53 شهروند بهایی دادگاهی شده.
آقای اسماعیلی پور درباره دلیل برخوردها با جامعه بهاییان در ایران عقیده دارد.
این بازداشت‌ها تو طول سال‌های گذشته همیشه اینو نشون داده که خب برخورد جمهوری اسلامی ایران با بهاییان برخورد امنیتی و سیاسی نیست، بلکه برخوردی کاملا عقیدتیه و با تبعیض و سیاه‌نمایی، کینه‌توزی و پیش‌داوری‌هایی که دارن توی رسانه‌ها موجب این میشن که جامعه نسبت به اونها نگاه منفی پیدا کنه و با حبس و تبعید و آزار و شکنجه جسمی و روحی خود بهایی‌ها رو بهشون فشار میارن.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران به طور معمول از دیانت بهایی به عنوان فرقه ضاله نام میبرند و با پیروان آن برخورد میکنند. تعداد نامشخصی از پیروان این آیین پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به زندان افتادند و یا از تحصیل آنها ممانعت شده است.
از بهروز کارونی در مورد بازداشت‌ها و برخوردهای تازه با بهاییان در ایران شنیدید، از جمله بازداشت همزمان 14 بهایی در شهر شیراز. اما در ادامه بشنویم از جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ در آلمان که شامگاه گذشته در مراسم ویژه 24مین دوره فعالیتش رو آغاز کرد. تو این فستیوال 10 روزه 165 فیلم از 53 کشور از جمله ایران در سینماهای آلمان نمایش داده میشن. از ایران امسال فقط یک فیلم داستانی به نام وارونگی ساخته بهمن بهزادی به جشنواره هامبورگ راه پیدا کرده. از شارم میریام بشنویم در آلمان.
با نمایش فیلم سینمایی پاستورال آمریکایی، جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ شامگاه پنجشنبه رسما آغاز به کار کرد. این فیلم برگرفته از رمانی به همین نام نوشته فیلیپ راث، نویسنده سرشناس آمریکایی، ساخته شده. این کتاب داستان به همین نام پاستورال آمریکایی از سوی نشر چشمه در تهران نیز به فارسی برگردانده شده. پس از جشنواره‌های برلین و مونیخ، فستیوال هامبورگ سومین رویداد بزرگ سینمایی آلمان محسوب می‌شود و از آن به عنوان جشنواره کاشف هم یاد می‌شود. در فستیوال امسال هامبورگ 26 فیلم جهانی برای نخستین بار نشان داده می‌شود. برخلاف سال‌های پیش، این جشنواره نمایش شماری از فیلم‌های برنده جشنواره‌های کن، ونیز، تورنتو، لوکارنو و سان سباستیان را هم در برنامه امسال خود گنجانده. سوای این، جشنواره هامبورگ همواره به سینمای سیاسی نیز توجه خاصی نشان می‌دهد و همه ساله فیلم‌هایی را که کارگردانانش دنگام ساختشان در کشورهای خود با سرکوب و ممنوعیت شغلی روبرو شده اند برمی‌گزیند. برخلاف سالهای پیش، از ایران امسال تنها یک فیلم داستانی به نام وارونگی به این رویداد سینمایی راه یافته که ساخته بهمن بهزادی سینماگر 44 ساله است. داستان این فیلم از دختری به نام نیلوفر میگوید که مادر پیر و سال خوردهش به خاطر آلودگی هوای تهران راهی بیمارستان شده و پزشکان تنها راه نجات این زن از مرگ را خروج فوری و همیشگیش از تهران تجویز کردند. در میان برادر و خواهر نیلوفر او را مکلف ساختند که همراه مادرش به شمال رود، ولی نیلوفر که به یک مرد دلبسته به این تصمیم یک سویه خواهر و برادرش معترض است.
دیر قشنگی داره اینجا.
آره همین شهر پیداست.
دوداش که خوب پیداست.
بله تهران دودی.
خدای نمی میری بیرون برات خوب نیستا. ببین هی هم دارن میگن هما تو رو قرآن اگه چیزی شده به من بگو.
ریه این مهین خانوم چند تا آرزه با هم داره، یعنی عملا ناقصه. باید زندگیشو برداره بره یه جایی که هوا تمیز باشه. تهران هم خدافز برای همیشه، چون اگر تهران بمونه یعنی مرگ، مرگ متاسفانه و خیلی هم جدی.
باشین دوتایی با هم برین شما راحت زندگی کنیم.
چرا خودم نمیپرسی؟ من خودم آدم زندم نه صغیرم. من دو هفته میرم شما یه هفته بری، ولی بری. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الان هم همه چیمو پاش گذاشتم. شما اندازه سهمتون مسئولیتشو قبول کنین دیگه. من 10 روز میرم، تو 10 روز برو، همام 10 روز.
هم تو یه بند زر میزنی.
با من درست حرف.
درست حرف نمیزنم، بلکه داری زر میزنی.
در فیلم وارونگی ساخته بهمن بهزادی، سحر دولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، علیرضا آقاخانی و شماری دیگر از بازیگران نقش آفرینی کردند. 24مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ که از شامگاه پنجشنبه شروع به کار کرده تا 17 مهر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله همچنان همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. بشنویم در ادامه از جام حذفی فوتبال که پرسپولیس در این جام حذف شد. فریدرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ماست تا در مورد با او بیشتر صحبت کنیم. آقای غریب، بعضی از خبرگزاری ها دیدم در مورد حذف پرسپولیس به عنوان یک شگفتی جام حذفی خبر دادند. از نظر فنی چه مواردی مطرح شده درباره این شکست که پرسپولیس از یک تیم گمنام شکست خورده؟
پرسپولیس از تیم گمنام قشقایی شیراز شکست خورد تو یک ماراتون گونه، بازی ماراتون گونه بعد از 120 دقیقه که 1-1 شدن در ضربات پنالتی حذف شد. اصولا بازی های جام حذفی جام شگفتی هست. تیمایی که قدرتمندن میتونن با 2-3 پیروزی خودشونو به آسیا برسونن، بازی های آسیایی. برعکس تیمایی که ضعیفترن میخوان خودشونو نشون بدن، بازیکنهای این تیم میخوان نشون بدن. از نظر فنی من میتونم به این اشاره بکنم که این بازیکنهای قشقایی شیراز امروز مخصوصا نیمه اول واقعا پرسپولیس رو غافلگیر کردن. تاکتیک ضد حمله، تاکتیک حفظ توپ، نقاط ذری، ضعف حریف رو پرسپولیسی ها سرخپوشان رو میدونستن. شاگردای برانکو واقعا غافلگیر شدن. هرچند پرسپولیس هم خانم اسدی رو باید متذکر بشم بازیکنان ملی پوشش رو در اختیار نداشت، اما این دلیل نمیشه که از نظر هوادارهای این تیم آنچنان که تو این 1-2 ساعت گذشته تو خبرگزاری ها اومده مقابل این تیم شکست بخورن.
بله الان جدول جام حذفی ایران داریم نگاه میکنیم، تعداد زیادی از این تیم ها گویا انصراف دادن و دلایلشون مثل این که شرایط مالی هست، درسته؟
درسته. از 12 بازی که خانم اسدی قرار بود امروز برگزار بشه 5 تاش لغو شد. دو تا خبر مهم اشاره بکنم که از این بازی اومده. البته اینو توضیح بدم، تراکتور سازی 2-0 فولاد یاسوج زد. یه شگفتی دیگه هم رقم خورد که من در بخش اول فراموش کردم بگم، استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش هم امروز تو اهواز
مقابل تیم دست دوم نفت گشتساران یکیش باخت و حذف شد. بله 5 تا بازی حذف شد. تو خبرگزاری اومده بود که بازیکنای تیم سپیدی برش امروز قرار بود برن مقابل شهرداری فومن بازی کنن. به دلیل مشکلات مالی مدیر عامل قول داده بود تا مهرما مشکلاتشون رو حل کنه، اینجوری که خبرگزاری فارس نوشته، اما بازیکن ها گفتن هنوز این کار انجام نشده، نرفتن به میدون. تیم نیروی زمینی هم به خاطر همین بی پولی مشکل مالی برابر پارس جنوبی ظاهر نشد. اونجوری که تو جدول شما اشاره کردی، نفت مسجد سلیمان برابر استقلال 2 تهران، آبی تهران بازیش نشده. تدیده مشهد هم مقابل شهباز البرز، بله بسیاری از تیم‌ها به خاطر همین مشکلات بازیاشون لغو شد. فردا خانم اسدی بازی داریم که استقلال تهران در انزلی باید با ملوان نوین تو این مرحله 1/32 بازی کنه.
بله شما بعضی از این بازی‌ها رو نتایج رو گفتید، بازی‌هایی هست که نتایج رو بخواید بگید یا در جدول نگاهی داشته باشید به فردا؟
گوش خونه به خونه 2-0 شاهین بوشهر رو برد امروز. تراکتور سازی رو عرض کردم 2-0 بولاد یاسوج رو شکست داد. یه بازی دیگه هم بله سایپا بادران نوین تهران رو برد با 2 گل. گسترش فولاد که تو لیگ برتر بازیای بدی انجام داده و ته جدول، امروز 5 تا گل زد به امید شهرداری عراق، اومد مرحله بعد. و بازی استقلال خوزستان هم عرض کردم که دومی شگفتی بود، حذف استقلال خوزستان مقابل نفت گشتساران بعد از حذف پرسپولیس.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به جام حذفی فوتبال رو شنیدید، از جمله که پرسپولیس شکست خورد و حذف شد در این جام. ممنونم که همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. این برنامه البته ادامه داره و اگر از طرفداران مجله جامعه باشید میتونید همراه باشید با بنیامین سعد در برنامه هفتگی جامعه. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. متشکرم از همراهی شما، هر جایی که هستید شب بر شما خوش. جامعه
باز هم آغاز ماه مهر و شروع یک سال تحصیلی جدید و صحبت از مدرسه و دانش آموز و معلم و مشکلات اونها، مشکلاتی مثل وضعیت بد معیشتی معلم‌ها و گرفتاری‌های ریز و درشتی که نظام آموزشی ایران با اون دست به گریبانه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته 200مین مجله رادیویی جامعه تازه ترین و آخرین شماره ای رو که من تهیه کننده و مجری اون هستم خواهید شنید. در این برنامه به اتفاق هم نگاهی میکنیم به وضعیت نظام آموزشی، به خصوص وضعیت معلم ها و مشکلات اونها. همین هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چندمین تجمع اعتراضی و سراسری معلم های بازنشسته در یک سال گذشته در چند شهر بزرگ ایران برگزار شد. همراه من باشید تا با هم نگاه کنیم به خواسته های صنفی معلم ها و نارضایتی اونها از وضعیت معیشتیشون. سه‌شنبه هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی، صدها معلم و فرهنگی که بیشتر اونها بازنشسته بودند، در شهرهای تهران و تبریز و کرمان و مشهد و کرمانشاه در اعتراض به سطح پایین درآمدی و وضعیت بد معیشتی خودشون تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما معلم‌های ایران چرا احساس می‌کنن که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن. به خاطر همینم هم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خودشون ناراضی هستن. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات میتونیم مواجه باشیم و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداقهای وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه ایرانه.
معلم های ایرانی بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دلهای یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
همکار من الان بهت میگم اونی که جوونه تو جمعه ماست اینا بدونید فردا که به سن بازنشستگی رسیدی تازه گرفتاری شروع میشه، چرا ادعای حقتون نمی کنید؟
اما یا راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه های قانونی و مدنی معلم ها در ایران وجود داره؟ هاشم خواستار معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده در این باره با ما صحبت میکنه.
بدون رو در واسه تمام راه رو رفتیم. آقای دادستان موقع که تهران ما رو پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه هم کارا بهش گفتن آقا شما داری چی میگید؟ تو اصل 27 قانون اساسی تجمع قانونی هست. به ما تمام راه رو رفتیم وای داریم آنه مانده. آخرش خودش درمون گفت بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم از این حرفا اینا. راهی برای معلم ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه، معلم ها خاصه زیادی نمیخوان. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن. معیشت معلمات بسیار پایین هست. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلمات بسیار شدید دارن وارد میکنن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. سعید پیوندی، کارشناس آموزش، در این باره با ما صحبت میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره. بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم، طوری که به اون گونه که در کشورهای دیگر میبینید. نکته آخری که من خواستم بگم اینه که برای اینکه ما بتونیم به بچه‌هایی که از گروه‌های مختلف اجتماعی با سطوح مختلف فرهنگی میان بتونیم یک آموزش با کیفیت ارائه بدیم، بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره. در هر دو زمینه در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم و یکی از مشکلات و گرگ‌های اصلی نظام آموزشی ما همین کمبودی هست.
بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گلمندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه‌ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر حقوق و دستمزد، وضعیت استخدام، نداشتن بیمه تکمیلی و مزایای برابر با خیلی از شغل‌های دولتی و اداری دیگه و مسائلی از این قبیل همه و همه سال‌هاست که باعث نارضایتی معلم‌های ایرانیه. این شماره از مجله اجتماعی رادیو فردا، 200مین مجله رادیویی جامعه هم به پایان رسید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم این آخرین شماره‌ای هست که من تهیه کننده و مجری اون بودم. قراره به زودی فهیمه خضر حیدری که قبل از من هم تهیه کنندگی و اجرای این برنامه رو بر عهده داشت کار رو ادامه بده. از اینکه در این مدت همراه من و مجله جامعه بودید و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون گذاشتید ممنونم. روزها و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.